ساعت 9 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. مقام‌های آمریکایی می‌گویند گزارش اخیر دو سازمان حقوق بشری را در مورد عملیات پهپادها بررسی می‌کنند. کشیش آمریکایی که در برابر زندان اوین دست به اعتراض زده بود به آمریکا باز می‌گردد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نسبت به وخیم شدن وضع سلامت مهدی کروبی هشدار داد. در واکنش به گزارش اخیر دو سازمان مدافع حقوق بشر در مورد عملیات پهپادها، مقام‌های آمریکایی ضمن دفاع از کاربرد این هواپیماها در مبارزه با تروریسم اعلام کردند که کار بررسی این گزارش‌ها آغاز شده است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید و ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفتند بین ارزیابی‌ها و تخمین‌هایی که آمریکا از تلفات غیر نظامیان در این گونه عملیات دارد با ارزیابی‌هایی که سازمان‌های غیر دولتی ارائه می‌کنند، اختلافاتی بسیار زیاد است. بنابر گزارش‌ها کشیش آمریکایی که در حمایت از زندانیان مسیحی در ایران روز دوشنبه در برابر زندان اوین دست به اعتراض زده بود آزاد شده است و به کشورش باز می‌گردد. این کشیش که ادی رومرو نام دارد روز سه‌شنبه در تماس با خانواده‌اش در کالیفرنیا گفته است هم‌اکنون در سفارت سوئیس در تهران است و شامگاه چهارشنبه ایران را به قصد کشورش ترک می‌کند. دختر این کشیش به خبرگزاری‌ها گفته است که پدرش هفته گذشته به همراه یک گروه جهانگردی از راه ترکیه وارد ایران شده بود و پس از جدا شدن از این گروه به تهران رفته و در مقابل زندان اوین دست به اعتراض زده و سپس خود را تسلیم ماموران امنیتی ایران کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید بر اساس آزمایش‌های پزشکی که به دست آورده وضع جسمانی مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 به شدت آسیب دیده است. در بیانیه‌ای که این سازمان مستقر در نیویورک روز سه‌شنبه منتشر کرده آمده است، به دلیل نگهداری مهدی کروبی در محیطی به دور از آفتاب، میزان ویتامین دی بدن وی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و ادامه این وضعیت میتواند خطرات جدی را برای وی فراهم کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است شواهد خود را از طریق اطلاعات منتشر شده توسط نزدیکان آقای کروبی و همچنین نتیجه آزمایشگاه و تشخیص پزشکی او به دست آورده است. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با انتشار گزارش‌هایی درباره عملیات هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان و یمن از کشتار غیر نظامیان در جریان این حملات انتقاد کرده و آن را کشتار غیرقانونی نامیده‌اند که می‌تواند از مصادیق جنایت جنگی محسوب شود. این دو نهاد بین‌المللی در یک کنفرانس خبری مشترک از آمریکا خواستند در رابطه با حملات هواپیماهای بدون سرنشین خود شفاف عمل کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
سازمان عفو بین الملل می گوید برخی از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان که به کشته شدن غیر نظامیان منجر شده قتل غیر قانونی است و می تواند از مصادیق جنایات جنگی باشد. این نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای آمریکا را به نقض حقوق بشر از طریق کشتار شهروندان پاکستان در حملات هواپیماهای بدون سرنشین متهم کرده است. مصطفی قادری پژوهشگر پاکستان در سازمان عفو بین الملل میگوید محرمانه بودن این عملیات مجوزی است برای قتل خودسرانه و نقض قوانین بین المللی. عفو بین الملل از دولت آمریکا خواسته است درباره عملیات هواپیماهای بدون سرنشینش شفاف عمل کند، چرا که به گفته این نهاد حقوق بشری در این حملات کشته شدگان فقط تروریست‌ها نبودند و شماری غیر نظامی هم قربانی شدند. گزارش عفو بین الملل بر مبنای بررسی 9 مورد از 45 حمله‌ای که در مناطق شمال غربی پاکستان طی دو سال اخیر رخ داده و همچنین مصاحبه با شاهدان عینی تهیه شده است. این گزارش اشاره‌ای دارد به کشته شدن یک زن 68 ساله در مهر ماه سال گذشته و همچنین کشته شدن 18 کارگر از جمله یک کودک 14 ساله در تابستان سال گذشته در یک روستای فقیر در نزدیکی مرز افغانستان. عفو بین الملل میگوید کشتن این افراد هیچ توجیهی ندارد و از دولت آمریکا خواسته مسئولان این کشتارها را تحت پیگرد قرار دهد. به گفته فعالان حقوق بشر از سال 2004 میلادی یعنی از 9 سال پیش تا کنون بیش از 2000 تن در جریان حملات پهپادهای آمریکایی در پاکستان کشته شدند که البته این تعداد اعضای طالبان و القاعده را هم شامل می شود. گزارش سازمان عفو بین الملل در یک کنفرانس خبری مشترک با سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر شده است. دیدبان حقوق بشر هم در گزارشی به عملیات پهپادهای آمریکایی در یمن پرداخته و میگوید دست کم در 6 مورد از این حملات قوانین جنگی به طور آشکار نقض شده است. در این گزارش آمده که در این حملات هواپیماهای بدون سرنشین افراد غیر نظامی را هم هدف گرفتند و دست کم 57 غیر نظامی از جمله چند کودک را کشتند. لتا تیلر، پژوهشگر ارشد مبارزه با تروریسم در دیدبان حقوق بشر این کشتارها را قتل‌های غیرقانونی توصیف کرده و از دولت آمریکا خواسته است که در مبارزه با تروریسم هدفمندتر عمل کند تا از کشتار غیرنظامیان جلوگیری شود. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از دولت آمریکا خواستند کسانی را که مسئول این گونه قتل‌های به گفته آنها غیرقانونی هستند مورد بازخواست قرار داده و محاکمه کنند.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی ایراد. اما وزیران خارجه کشورهای موسوم به دوستان سوریه روز سه‌شنبه در لندن در نشستی شرکت کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در این نشست از به گفته او اپوزیسیون میانه رو سوریه خواست در مذاکرات ژنو دو شرکت کنند و افزود تنها راهی که میتواند به این فاجعه و درگیری خونین در سوریه پایان دهد روند سیاسی است. حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه ابتدا پرسیده است که آیا امکان دارد دولت حسن روحانی در دیدگاه‌های خود نسبت به مسئله سوریه تجدید نظر کرده و با پذیرفتن نتیجه مذاکرات ژنو 1 و شکل گرفتن دولت انتقالی دمشق موافقت کند؟ حسن هاشمیان:
لحاظ کارشناسی دولت روحانی معتقده که هزینه‌ای که بحران سوریه بر دست دولت ایران گذاشته و بر مردم ایران گذاشته خیلی زیاده و بایستی به شکلی این هزینه را کم کرد. این اعتقادی که من فکر می‌کنم روحانی و گروه روحانی شدیداً بهش روی آوردن. اما اینکه روحانی میتونه در برابر خامنه‌ای و سپاه و به خصوص سپاه قدس و افراد دیگه قرار بگیره، من اینو بعید میدونم. مثلا یکی از علائمی که میتونست امیدوار کننده باشه که آقای روحانی در واقع اون چه که در مورد سوریه فکر میکنه را میتونه انجام بده سفر ایشون به عربستانه، ولی ایشون به عربستان سفر نکرد، در واقع از اون گروه مخالف اطاعت کرد. و یادمون نره که تصمیم گیری در مورد سوریه و بحران سوریه در دست شخص آقای خامنه‌ایه و این آقای خامنه‌ای به شدت هم از آقای حسن نصرالله تأثیر میگیره. بنابراین حسن نصرالله همین سیاستی که الان جمهوری اسلامی چه در حال کمک کردن چه در واقع فشارهای سیاسی که به نفع بشار اسد داره وارد میکنه، حسن نصرالله همینی میخواد. بنابراین من معتقد نیستم که آقای روحانی بتونه کاری انجام بده.
آقای هاشمیان، ائتلاف ملی سوریه میگه که در گفتگوهای صلح ژنو 2 شرکت نمیکنه مگر اینکه برکناری بشار اسد در اهداف این گفتگوها گنجونده بشه. آیا به تصور شما بدون حضور مخالفان حکومت دمشق این مذاکرات ژنو 2 میتونه به نتیجه ملموسی برسه و مثلا به جنگ داخلی در سوریه پایان بده؟
ببینید، اپوزیسیون سوریه به طور کل الان دو گروه شده، اونایی که در داخل هستن و اسم تنسیقیه معروف شدن و شاید سخنگوشون و به شکلی رهبریشون را آقای هیثم المنا در واقع به کار میگیره، و دیگر گروهی که خیلی قدرت داره و یک ائتلاف خیلی بزرگی را از مخالفان ایجاد کرده به نام ائتلاف ملی سوریه است. اونایی که در داخل تنسیقی هستند، اینها خواهان روش‌های مسالمت آمیز هستند، در تظاهرات شرکت می‌کردند اما در جنگ بر علیه رژیم بشار اسد شرکت نکردند. یعنی در واقع اینا کمک دهنده به ارتش آزاد نیستن و هیچ ارتباطی با نیروهای مسلح یا ارتش آزاد ندارن. اما گروه ائتلاف ملی سوریه که به رهبری آقای احمد جربا هستش، اینها تا 10 روز آینده تکلیف مشارکت خودشون در جنوب دو رو مشخص میکنن. اما از همین الان مشخصه که بخشی از اینها، یعنی شورای ملی سوریه به رهبری آقای جورج صبرا، اعلام کردن که شرکت نمی کنن. ولی من معتقدم با اتفاقی که امروز در لندن افتاد، کشورهای عربی و کشورهای غربی حامی اپوزیسیون سوریه به این توافق رسیدن که بایستی بشار اسد برکنار بشه و جاش یک دولت انتقالی شکل بگیره و اصرار کردن بر مبانی ژنو یک، این امیدواری را ایجاد میکنه که اپوزیسیون خارج از سوریه یا همون ائتلاف ملی سوریه در و جو شرکت کنند.
گفتگویی بود با حسن هاشمیان و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه‌های کیهان و جهان صنعت خبر دادن که با تصویب کلیات افسودن یک تبصره به یکی از مواد قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه، از این پس رئیس قوه قضاییه اجازه داره که به طور مستقیم لوایح قضایی رو به مجلس ارسال بکنه و به این ترتیب نقش دولت در این میان حذف شده. روزنامه کیهان نوشته که این طرح روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اون رأی مثبت دادن و به این ترتیب حالا باید سر جزئیاتش در جلسه دیگری در مجلس بحث بشه و اگر تصویب بشه رئیس قوه قضاییه دیگه نیازی نیست که لوایح قضایی رو برای دولت ارسال بکنه و دولت در هیئت دولت اون رو مورد بررسی قرار بده، تصویب کنه و پس از اون به مجلس ارسال کنه. روزنامه جهان صنعت این اقدام مجلس شورای اسلامی رو حذف دولت از چرخه تدوین لوایح توصیف کرده و نوشته که این اقدام از سوی مجلس شورای اسلامی منجر به این میشه که از این پس دولت نقشی در تدوین و ارسال لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی نداشته باشه. علاوه بر این روزنامه جهان صنعت نوشته که نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که این طرح مغایر هست با بخشهایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اون تاکید شده هر لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال میشه باید به تصویب هیئت دولت رسیده باشه و از این پس رئیس قوه قضاییه به طور مستقیم میتونه اون رو ارسال بکنه و نیازی به این کار نداره.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جامع جمع از قراردادهای ویژه‌ای که میان ایران با کشورهای چین، هند و پاکستان وجود داره خبر داده و خواسته که اونها شفاف بشن.
بله، این یادداشتی است که دبیر سرویس اقتصادی روزنامه جامع جمع امروز در این روزنامه منتشر کرده و در اون تاکید کرده که در روزهای اخیر اخبار پراکنده‌ای درباره شانه خالی کردن چینی‌ها از تعهداتی که در قالب قراردادهای خاص با دولت جمهوری اسلامی داشتن شنیده میشه. این روزنامه برای نمونه به چند قرارداد خاص اشاره کرده. یکی از این قراردادها به نوشته روزنامه جامع جمع قراردادی است که نفت ایران به فروش میرسه، پول میره به کشور چین و در بانک‌های چین سرمایه گذاری میشه و در عوض چینی‌ها متعهد شده بودند که به ازای هر یک دلار 3 دلار سرمایه گذاری بکنن در صنعت نفت و پتروشیمی ایران که این کار رو تاکنون انجام ندادن. مثال دیگر این است که چینی‌ها 6-17% از پول نفت یا صادراتی که وارد چین میشه پیش از اون که به ایران برگردونن رو به عنوان مالیات کسر میکنن. علاوه بر این روزنامه جامع جمع نوشته که پاکستان هم در همین زمینه نفت و سایر صادرات ایران رو میگیره و در ازاش گندم بیکیفیت به ایران صادر میکنه و هندی ها هم از تصفیه پول نفت ایران با دلار خودداری کردن و روپیه میدن که این باعث ضرر ایران شده.
آقای رفیع‌زاده، اگر خیلی سریع برای ما بگید روزنامه تهران امروز صحبت‌های سخنگوی دولت در مورد آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی رو چطور منتشر کرده؟
روزنامه تهران امروز گزارشی تشکیل کرده درباره اظهارات آقای محمد باقر نوبت سخنگوی دولت در همایش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی، و نوشته که آقای محمد باقر نوبت تأکید کرده که بسیاری از آمارها قابل انتشار هست و قرار نیست هر آماری که به نفع دولت نباشه ما یک مهر محرمانه بر روی اون بزنیم و از انتشار اون جلوگیری کنیم.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.